جهانی شدن به عنوان یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین پدیده‌های عصر معاصر روند چند بعدی است که در نتیجه پیشرفت‌های سریع در فناوری ارتباطات، حمل و نقل، اقتصاد جهانی و گسترش تعاملات فرهنگی و سیاسی میان کشورها شکل گرفته است. این پدیده باعث شده است که جهان بیش از هر زمان دیگر به یک دهکده جهانی تبدیل شود، جایی که رویدادهای یک کشور می‌تواند بر سرعت بر سایر کشورها نیز اثر بگذارد. در چنین شرایط مرزهای جغرافیایی و سیاسی اگرچه هنوز وجود دارند، اما از نظر اقتصادی، اطلاعاتی و فرهنگی تا حد زیاد نفوذ پذیر شدند. در این چارچوب سیاست خارجی کشورها نیز دچار تغییرات اساسی گردیدند. سیاست خارجی که در گذشته بیشتر بر اساس منافع ملی، محدود، امنیت مرزی و روابط دو جانبه تعریف می شد، امروز در بستر جهانی شدن ابعاد گسترده‌تر پیدا کردند. دولت‌ها دیگر تنها بازیگران اصلی صحنه روابط بین‌الملل نیستند، بلکه سازمان‌های بین‌المللی، شرکت‌های چند ملیتی، رسانه‌های جهانی و حتی افکار عمومی جهانی نیز در شکل‌دهی به تصمیمات سیاست خارجی کشورها نقش دارند. از سوی دیگر، جهانی شدن باعث افزایش وابستگی متقابل میان کشورها شده است. این وابستگی در حوزه‌های اقتصادی، انرژی، امنیت، محیط زیست و فناوری به وضوح قابل مشاهده است. در نتیجه کشورها ناگزیرند در تدوین سیاست خارجی خود به جای تمرکز صرف بر منافع داخلی، به منافع مشترک و همکاری‌های چند جانبه نیز توجه کنند. برای مثال، بحران‌های اقتصادی جهانی، تغییرات اقلیمی و تهدیدات امنیتی فراملی هیچ کشور را به تنهایی در امان نمیگذارد و همکاری بین‌المللی را ضروری می‌سازد. در این حال، جهانی شدن چالش‌های نیز برای سیاست خارجی کشورها ایجاد کرده است. کاهش نسبی حاکمیت ملی، افزایش فشارهای بین‌المللی، نفوذ قدرت‌های بزرگ و تأثیر رسانه‌ها و افکار عمومی جهانی از جمله عوامل هستند که استقلال عمل دولت‌ها را تا حد محدود کردند. بنابراین سیاست خارجی در عصر جهانی شدن نیازمند انعطاف‌پذیری، دیپلماسی فعال و توانایی مدیریت روابط پیچیده و چند لایه در سطح جهانی است. به همین دلیل بررسی تأثیر جهانی شدن بر سیاست خارجی کشورها نه تنها از نظر علمی اهمیت دارد، بلکه برای درک بهتر رفتار دولت‌ها در نظام بین‌الملل امر ضروری و کاربردی است. سلام و درود بر شما شنونده‌های عزیز برنامه پادکست کرامت انسانی. امروز پیرامونی که از مهمترین مباحث یعنی تأثیر جهانی شدن بر سیاست خارجی کشورها بحث و گفتگو خواهیم داشت و مهمان گرامی و خیلی عزیز من جناب استاد مصطفی مدثر، استاد دانشگاه و پژوهشگر، در این برنامه ما را همراه و همگام خواهد بود. جناب استاد گرامی، سپاسگزارم از این که فرصت گذاشتین و پیرامونی که از محوری‌ترین مباحث اصلی امروز قرار است با ما بحث و گفتگو داشته باشند. جناب استاد، در گام نخست اجازه بدین از شما بپرسم که جهانی شدن چگونه بر سیاست خارجی کشورها تأثیر می‌گذارد؟
سلام خدمت شما آقای فرزام گرامی و شنونده های عزیزتان. ببینید، مهمترین مسئله که ما در مورد جهانی شدن داریم امو پیچیدگیش است و سرعتش است. ما اگر بیم یک مقدمه کوتاه در بر جهانی شدن صحبت بکنیم، یکی از مسائلی که در مورد جهانی شدن در گذشته وجود داشت یک اختلاف بسیار کلان است که جهانی شدن یک پدیده یک باره است، در قرن 20 یا در قرن 21 شکل گرفته. شماری به این باور هستند که نخیر جهانی شدن از شروع بشر وجود داشته، شماری میگن که نخیر از زمانی که ادیان به وجود آمده در واقع جهانی شدن است. اگر بین یک تعریف نسبتا منصفانه داشته باشیم، جهانی شدن از گذشته های دور با شروع زندگی بشریت وجود داشته، اما سرعت جهانی شدن بسیار بطی بوده، بسیار کند بوده. به هر میزانی که ما میایم به طرف جهان مدرن، باز متوجه میشیم که جهانی شدن سرعت میگیره، که چند انقلاب و چند پدیده یا چند تحول کلان نقش داشته که ما امروز فایده جهانی شدن باشیم، که عبارت از امو انقلاب صنعتی است که در غرب در اروپا اتفاق میفته، بعد از او انقلاب دیجیتال شدن است یا عصر اینترنت است، و امروز که ما با حصر عصر مصنعی رسیدیم. این هر کدام از این انقلاب ها، هر کدام از این تحولات، هر کدام از این جنگ های اول دوم جهانی مثل وجود سازمان ملل نقش داشته که تا با امروز ما برسیم که جهانی شدن یک پدیده غیر قابل انکار باشه. یعنی وقتی ما در مورد جهانی شدن و تأثیر از او بر تمام ابعاد زندگی اجتماعی سیاسی صحبت میکنیم، در گذشته ها اختلاف وجود داشت. خب جهانی شدن فقط بر کشورهای ثروتمند، بر یک بخشی از زندگی انسان ها تأثیر دارد، اما امروز حداقل دانشمندا دیگه در این مورد اختلاف ندارند که جهانی شدن بر همه موارد زندگی انسان ها و کشور ها و دولت ها تأثیر میذارن. حالا اگر ما بیم روی پرسش شما، همون گونه که شما در مقدمان به زیبایی صحبت کردین، ما در گذشته یک سیاست خارجی بسیار محدود داشتیم که تمام کشورها اما اهدافشون در سیاست خارجی به 3-4 مورد کوچک محدود میشد که مهمترینش هم تمامیت ارضی بود یا دفاع از قلمروی که در کشور زندگی میکردن، یا حتی پیشتر از کشور، حتی امپراتوری ها را اگر بیایم صحبت بکنیم. دومی بود که چطور بتانن منافع ملی را در بیرون از مرزهای خود تعقیب بکنن، چطور بتانن با اختلافات بیرون مرزی و مذاکره و مفاهمه برسن، و مسائل اقتصادی. یعنی شما از 4-5 عنصر در سیاست خارجی کشورها فراتر نمیرد. این حالی چی کشورهای قدرتمند بوده، چی کشورهایی که دارای کانون قدرت، ثروت و دانش جهان هستند، و چی کشورهای فقیر و ریز قدرت ها. اما وقتی که ما میایم در عصر جهانی شدن یا امو به اصطلاح در اوج جهانی شدن میایم صحبت میکنیم، دیگه سیاست خارجی کشورها متحول شده، مثل تمام عرصه های حکومت داری و دولت داری متحول شده. آیا تحول یک بحثی است که شماری از دانشمندایی که روی جهانی شدن و سیاست خارجی کار میکنن، که جوزف نای از برجسته ترین اندیشمندان است، باورشی است که شما در او زمانی که آقای جوزف نای که خلاق واژه قدرت نرم یا اصطلاح قدرت نرم است صحبت میکنه در موردش، اما در او زمان به این حد نگران کننده نبوده. او زمان تازه گسترش دانش بوده، رسانه بوده، مسائل نفت گاز بوده. میگفتن که قدرت تنها هم بود سخت افزارش نیست، بلکه بود نرم افزارم داره. اما ما وقتی که امروز صحبت میکنیم، این سیاست خارجی نیست که جهانی شدن شکل میتن. یعنی ما در نیم قرن گذشته تا اواخر قرن 21 سیاست خارجی کشورهای بزرگ بودن که روند سیر تحولات جهانی شدن مدیریت میکنن. اما امروز این مسئله وارونه شده. این جهانی شدن است، پدیده جهانی شدن است، فرایند جهانی شدن است که میاید سیاست خارجی کشورها را مدیریت میکنند. وقتی که ما میایم از این بود نگاه میکنیم، باز متوجه میشیم که در عصر جهانی شدن نه تنها سیاست خارجی، که هر پدیده دیگر جهانی شده و متحول شده. که من و پرسیفای بعدی شما این موارد است که باز برش میپردازیم.
درست جناب استاد، شما نقش جهانی شدن در تغییر اولویت های سیاست خارجی کشورها چگونه بررسی میکنید؟
معمولی بیشتر خدمتتون تذکر دادم، در گذشته اولویت های کشورها فرق میکرد. مثلا امو حفاظت از منافع ملی، صیانت از مرزهایشان، این اولویت های کلان بودن. اما امروز این اولویت فرق میکنه. مثلا امروز وقتی که ما در مورد اولویت صحبت میکنیم، دیگه تقریبا اولویت یک اولویت جهانی است. تمام کشورها اولویت جهانی است که بتوانند با هوش مصنوعی امگام باشند. تمام کشورها تلاش جهانی است که بتوانند اولویت های متفاوت را دیگه حفاظت از مرزها، صیانت از منافع ملی، یا ای که چطور میتونن روابط اقتصادی را مدیریت بکنن، از دست کشورها بیرون شدن. و به دلیل از اینکه بحث بسیار تیوریک نشه و بسیار کتابی نشه، یک مقدار میخواییم که سوال و صحبت عینی تر بسازم. یکی از چیزهایی که در گذشته کشورها برایشان اولویت داشت این بود که مرزهای خود بسیار سفت و سخت نگه دارن و نتانه موجها، جنبشها، مهاجرت و افکار متفاوت وارد کشورها شد. کی در کشورهای جهان سومی از همه کلمه بیشتر می دیدیم. اما وقتی که امروز عصر انترنت و عصر دیجیتال شدن و عصر هوش مصنوعی و مسئله گسترش و مهاجرت و فقر و افزایش ثروت شده، شما میبینیم که دولت ها دیگه ای اولویت بندی است و از متفاوت شده و او قدرت حاکمیتی و قول یکی از دانشمندان روابط بندن، او توزیع آمرانه صلاحیت که در گذشته بودن او دیگه از بین رفته. امروز مهاجرت یک پدیده جهانی است، نه کشورهای غربی میتونن این پدیده را مدیریت بکنن و نه کشورهای فقیر. کشورهای فقیر به دلیل اینکه امکاناتی وجود ندارن، ناگزیر هستن که به شهروندایشان میرن، حتی اگر بخواین که اجازه نتن. و کشورهای غربی هم دیگه نمیتونن که برن، به دلیل اینکه این همه آگاهی که وجود داره از فرصتایی که اینجا به این کشورهاست و این کشورها به دلیل بازار بلند رقابتی که دارن به اکثریت کشورهای غربی به کارگر ارزان نیاز دارن، که نمونهش متاسفانه مهاجرین یا شهروندان کشورهای جهان سومی است. مسئله دیگه که ما متوجه هستیم، مثلا در گذشته تمام چیز دولتی بوده، رادیو، تلویزیون یا سه تا امو روزنامه. امروز دیگه میتونه که یک شهروند از یک کشور یک رسانه دیجیتالی میتونه که از ایالات متحده امریکا پخش شوه و در یک کشور جهان سومی که حتی مخالف امریکاست پخش شوه. شبکه های اجتماعی چت جی پی تی و وبسایت هایی که شما به حضور دارین میبینین، یا باعث شده که دولت ها دیگه او تعریف کلاسیک یا اولویت های کلاسیک از سیاست خارجی را بر بچینن و تحول بکنن، که شماری از کشورها تانستن این کار را بکنن، شماری کشورها تلاش دارن که جهانی شدن را کن بکنن. هیچ کشور نمیتونه که مانع جهانی شدن باشه. اگر بازم چند نمونه عینی داشته باشیم، کشورهای پیرامون افغانستان و افغانستان بلکه از کشورهای دیگه تلاش دارن که این پدیده را کن بکنن، با فیلتر کردن اینترنت، با فیلتر کردن شبکه های اجتماعی، با منع کردن بسیاری از وبسایت هایی که در مورد کشورها می نویسند و عدم نشرات بعضی از رسانه ها تلاش دارند که احد جهانی شدن کن بسازند. تمام تلاش و اولویت سیاست خارجی کشورهایی است که چطور بتوانند وارد دهکده جهانی شوند و از فرصت هایی که جهانی شدن دارند بتوانند استفاده بکنند و همزمان از چالش هایی که جهانی شدن داره که بر سیاست خارجی تمام کشورها سایه افکنده است، از این بکنن جلوگیری بکنن. یک چیز پروسه کنیم که ما در تا اوائل قرن 21 تصور مایی بوده که خب جهانی شدن فقط بر کشورهای ثروتمند است و تمام سودش کشورهای ثروتمند میبرند و کشورهای فقیر یا کشورهای نیمه ثروتمند بیشتر چالش هایش همه لمس میتونن. اما حالا وضعیت به گونه شدن که همزمان به این میزانی که کشورهای قدرتمند میتونن از جهانی شدن و سود ببرن، به اون اندازه میتونن که جهانی شدن برشان زیانبار باشه. به خاطر این اولویت ها نه تنها که فرق کرده که جابجا شده. به باور من
درست جناب استاد، با توجه به اینکه جهانی شدن یک تحول در سیاست خارجی، چه قدرت‌های بزرگ است و چه قدرت‌های کوچک به وجود آورده، شما چه فکر می‌کنین که جهانی شدن چگونه تصمیم گیری سیاست‌های خارجی قدرت‌های بزرگ تحت تاثیر قرار می‌ده؟
خب مهمترین مسئله را که جهانی شدن تاثیر گذاشته هم بر سیاست خارجی و هم بر همه امور زندگی انسان‌ها، سرعت تحولات است. و در کنار سرعت تحولات، امو انحصار داده را، انحصار اطلاعات را فرو پاشانده. به گذشته ها تمام اطلاعات، تمام داده ها از مراجع مشخص به خور مردم، به افکار جهانی می شد. او عبارت از نامنگاری بود، عبارت از رسانه بود، رسانه های بسیار کلاسیک سنتی. امروز یک تویت ترامپ میتونه تصمیم گیری بسیاری از کشورها را تغییر بده. یک تویت وزیر سابق چین یا یک تویت فلان پر اکسن سوشیلی یا رئیس جمهور دنیا باعث شده که
تاریخی تأثیر بسیار گسترش بدند. ما نه تنها بازم تأکید میکنم که این اطلاعات و داده ها در خدمت کشورها میباشند که کمپانی های چند ملیتی، کمپانی های بزرگ دنیا، رسانه های غول‌پیکر مستقل و نهادهای غیر دولتی هر کدام از این به نوبه خود به عنوان بازیگران کلیدی هستند که به نحو یک حاکمیت کوچک یا یک حاکمیت فراملیتی در محیط بین‌الملل شدند که شما به تنهایی نمیتونین وقتی که من در مورد سیاست خارجی کشورها صحبت میکنیم یا جهتگیری سیاست خارجی کشورها را میبینین با فقط شما برین با کشور A که همکاره صحبت بکنین یا با کشور B. شما متوجه هستین که بعضی وقتا یک کمپانی کلان یا شرکت چند ملیتی میاید یک هوش مصنوعی راکت یا فضاپیما یا یک کمپیوتر یا نمیدانم یک تلفن هوشمند را به بار میاره که تمام کشورها و تمام جهان در حیرت میرن یا در واقع بجای ازی که بیاین مانع کارشان تلاش میتونن که شدو با این کاروان با این روند همگام شوند. یکی از دانشمندان روابط بین الملل بسیار یک نظری جالب در مورد روابط بین الملل و جهانی شدن داره که در سیاست خارجی مستقیم میگه که جهانی شدن مثل یک قطار سریع و سیر است. شما دو تا فرصت دارین و سه تا فرصت دارین، یا باید جلوی قطار بگیرین که گرفته نمیتونین، یا باید در قطار همگام شوین که بتونین از سرعت قطار استفاده بکنین، و یا میتونین که از این قطار جا بگونین. سیاست خارجی کشورها هم میگونه سیاست او بازم ما تاکید میکنم که بسیار تکراری نشه که تصمیم گیری کلاسیک که در مورد سیاست خارجی کشورها بود دیگه ما او تصمیم گیری نداریم، به دلیل ازی که فرایند جهانی شدن به شما اجازه را نمیدن که شما بین به تنهایی تصمیم گیری کنن. یکی از چیزهایی که بسیار تانسته تاثیر بگذاره گسترش اطلاعات، گسترش سرعت تصمیم گیری است که در گذشته وقتی که یک دولت از یک کشور چیزی را میخواست یا اگر یک کشور میخواست جدگیری سیاست خارجی کنه شما باید ماها انتظار میکشیدین، مقالاتشان، رفتارشان، سخنرانی هایشان میشنیدین که تا متوجه میشیدین که جدگیری کشور ای در قبال جنگ، در قبال صلح، در قبال امنیت فلان مسئله جهانی چی است. اما امروزه دیگه مسئله بسیار شفاف سازی شده که با یک مصاحبه، با یک تویت میتونن که مستقیم به جای اینکه سخنگوی صحبت بکنه، به جای اینکه نفهم از کدام رسانه دولتی صحبت بکنه، طرف خودش میه رسما تویت میذارم.
دقیق. جناب استاد بیم اگر بالای بازیگران غیر دولتی هم مکس داشته باشیم، شما نقش بازیگران غیر دولتی مثل سازمانهای بین‌المللی را در قسمت سیاست خارجی کشورها در عصر جهانی شدن چگونه بررسی میکنین؟ آیا بازیگران غیر دولتی میتونن بالای سیاست خارجی کشورها تاثیر مثبت یا منفی داشته باشن؟
بدون شک عصر جهانی شدن حاکمیت دولت ها را از بین نبرده، اما حاکمیت دولت ها را کمرنگ ساخته. همون گونه که پدیده به نام مرز در کل دنیا دیگه او پدیده گذشته نیست، از بین نرفته اما بسیار کمرنگ شده. مثلا شما در اتحادیه اروپا دیگه مرز معنا نداره، همینگونه شما در کشورهای آسیایی میرین مرز معنا نداره، هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ محتوایی که تولید میشه. شما مرز یک زمان معنا داشت که در کشور یک آزادی فوق‌العاده بود، در کشور دیگه آزادی نبود، محدودیت بود. اما با پدیده گسترش شرکت های چند ملیتی، اپلیکیشن های بسیار بزرگ و پلتفرم های بسیار بزرگ، دیگه حاکمیت دولت ها در قبال شهروندانشان و در قبال دنیا کمرنگ شده. من هم این کاملا از بین رفتن، یعنی امی گونه که دولت ها بازیگر هستن، من جهتگیری میکنن، من تعیین تکلیف میکنن و تاثیر میگذارن بر تصامیم، بر روند جهانی، کشورهای چند ملیتی، شرکت های بزرگ، حتی افراد را هم شما میتونین که میتونه که یک هنرمند بسیار تاثیر بگذاره بر یک مسئله سیاست خارجی کشور، میتونه یک دانشمند هسته‌ای تاثیر بگذاره، میتونه یک شرکت چند ملیتی، هر چقدر که ترامپ رابطش با چینی ها خراب باشه بر سر تجارت، اما شرکت های چند ملیتی به دلیل از اینکه سود دارن، به دلیل از اینکه اقتصاد ایالات متحده آمریکا با شانم خانی دارن، شما متوجه هستین که میرن. یا حداقل در 10 سال گذشته یا بعد از آمدن آقای ترامپ که یک تاثیر بسیار شگرف روی جهانی شدن و سیاست خارجی گذاشته و اون نگاه اقتصاد محور آقای ترامپ، هر جای هر سفر مهم خارجیش متوجه هستین که به جای زی که چند تا وزیر کلیدی کابینه بره، شما متوجه هستین که رئیس شرکت های چند ملیته میرین. حتی در سفر آخرش که توجه رسانه ها را بسیار جلب کرده بود، بیشتر از کارمندان ارشد دولتی رئیس سازمان های چند ملیته از ایالات متحده آمریکا رفته بودن. اما از طرف چینی ها بیشتر از این که وزرای قدرتمندشان بیان در مذاکره، این رئیس شرکت های چند ملیتی یا شرکت های بزرگ چینی بودن که آمدن صحبت کردن. پس به او خاطر مسئله شرکت های چند ملیتی، شرکت های بزرگ بسیار کلیدی است. من 2-3 تا مثال کوتاه‌تر میگم که کمی آن فهم شود. دولت ها معمولا در گذشته دعوای حقوقی داشتن با همدیگر بر سر مسئله مهاجرت، بر سر مسئله مرز، بر سر مسئله حاکمیت، بر سر مسئله تجارت بین‌المللی. اما امروز در جریان هستند که دولت ها بیشتر از اینکه با همدیگه درگیر باشند، با شرکت های چند ملیتی درگیر هستند. نمونهش تیک تاک است که ایالات متحده آمریکا یک پرونده بسیار عریض و طویل داره. نمونهش هوش مصنوعی است که هم ایالات متحده آمریکا که در خود آمریکا این کمپانی وجود داره و هم سایر کشورها باش درگیر هستند، پرونده های بسیار کلان و حقوقی دارن. نشان میده که دیگه دولت ها تنها با دولت ها درگیر نیستن، با شرکت های چند ملیتی هم درگیر هستن. یا نمونش جنگ ایران و ایالات متحده آمریکا است که شرکت اینترنتی ایلن ماسک یک نقش کلان را داشته، پنتاگون قراردادهای بسیار کلان خود را به این شرکت داده بود. پس در اینجا متوجه هستیم که ما در عصر امروزی نمیتونیم بدون نهادهای خصوصی کار را بکنیم و بدون این شرکت های بزرگ چند ملیتی کار را انجام بدیم. خب هنوز یک پرسش باقی است که چه قدر سود داره، چه قدر زیان داره، که بازی یک بحث کاملا متفاوت است، اما نقشان امکار ناپذیر.
جناب صادبین، اگر یک تمرکز داشته باشیم بالای بحث قدرت نرم در سیاست خارجی کشورها، شما چی فکر میکنید که قدرت نرم در سیاست خارجی کشورها در عصر جهانی شدن چقدر تاثیرگذار هستند؟
ما وقتی که در مورد تاثیرگذاری قدرت نرم صحبت میکنیم، فکر میکنیم که با امیدوار هستم که من خیلی متاثر نباشم از عصر هوش مصنوعی، باز بیایم صحبت بکنیم که همو قدرت نرمی که پیش از عصر هوش مصنوعی بوده و بعد از عصر هوش مصنوعی بوده. جوزف نای در کتاب آینده قدرت که بر اولین بار از اندیشمندان آمریکایی است آمد، اصطلاح قدرت نرم توضیح داد به دنیا که خب دیگه دنیا بود. البته ما در واسط جنگ سرد بودیم که وقتی که این مفهوم با جوزف نای ایده در کتاب آینده قدرت تذکر داد، گفت که شما دیگه به دنبالی نباشین که حتما سلاح هسته‌ای داشته باشین، حتما قدرت نظامی داشته باشین و حتما قدرت اقتصادی بسیار برجسته داشته باشین، که در اون زمان که از نظریه مورگنتا بود که میامد منافع ملی را و قدرت وقتی که مورگنتا توضیح میداد معمولا مسائل سخت افزار بوده، تنها کیفیت دیپلماسی اما قدرت نرم بوده که اون بستگی به مسائل دیگه داشت، کم 8 مورد کلان مورگنتا اضافه میکنن. نایف آمد در اون زمان چند مسئله دیگه را مطرح کرد. گفت که پدیده های فرهنگی فرامرزی شما میتونه که قدرت باشه. مثلا او آمد دانشگاه های ایالات متحده آمریکا را به عنوان قدرت نرم مطرح کرد. گفت که دیگه در دنیا بیشتر از اینکه مردم از پنتاگون متاثر باشن، از هاروارد متاثر هستند، به دلیل از اینکه به هاروارد مردم نگاه اعتماد باورانه دارن. وقتی که یک پژوهش به چاپ میرسه، وقتی که یک پژوهش انجام میشه، اگر پنتاگون یا CIA چاپ بکنن، کمتر مردم باور میکنن، حتی نهادهای کشورهای دیگه، چون یک نگاه نظامی را میبینن یا یک تفکر نظامی را در قبضه میبینن. اما هاروارد به همه دی جذابیت داره. دانشگاه ایالات متحده آمریکا یا دستر اثر جهان گفت که خود دانشگاه قدرت نرم است. رسانه را به عنوان یک پدیده بسیار قدرت نرم و مهم که میتونه که ذهنیت و تفکر شما را گسترش بده، خب مردم روزانه اگه بخواین خبرهای مهم در دنیا بخونن، در اون زمان به CNN و نیویورک تایمز و این مسائل میپرداخت، چون نایف خودش امریکایی بوده، بیشتر مصالحش هم امریکایی بود. بعد از اومد قدرت انرژی را، قدرت نفت و گاز را آمد صحبت کرد در موردش و مسائل از دموکراسی و از این که مثلا یک تحقیق به او زمان شده بود حتی در اوائل دهه 2000 بود که چند فیصد دانشجویان چینی که به عنوان رقیب ایالات متحده امریکا شناخته میشن حاضر هستند که به ایالات متحده امریکا سفر بکنن، که یک آمار بسیار وحشتناک بود که هنوز بیشترین دانشجویان، شما بهتر میدانید که بیشترین دانشجویان دانشگاه امریکایی رو چینایی هاست، مگر اشتباه نکنم یک آمار در حدود 400 هزار نفر در سال میرن به امریکا درس بخونن. وقتی که برعکس ازیرا از امریکا به چین آمدن صحبت کردن، یک آمار بسیار نسبی بوده، فقط کسانی که مطالعات چین داشتن و از کسانی که به زبان چینایی علاقه داشتن، که اگر مقایسه بکنیم یک مقایسه 1% بوده، یعنی 1% دانشجویان امریکایی به اون زمان علاقه داشتن، اما برعکس بیشتر از 70% دانشجویان چینی. نال قدرت نرم میره میگن و بس دیگه ایم که نایف در مورد قدرت نرم میگه، یعنی قدرت نرم عبارت از قدرتی است که شما از زور، از جبر و از اجبار استفاده نکنین. مردم، کشورها، نهادها و دولتها به رضایت خاطر بپذیرن. این زمان جوزف نایی بود که میامد صحبت میکرد که باز پسانها مثلا دو زمان انترنت و این پدیده دیجیتال به این اندازه امروز نبود، پسان انترنت شامل ازی شد، اما امروز وقتی که ما وارد یک جهان کاملا متفاوت شدیم در حصر هوش مصنوعی، که تا مفهوم دانشگاه، مفهوم کارکرد مثل رسانه و نهادها، تقریبا علوم انسانی و علوم پزشکی در تمام علوم نقش داره، در اینجا باز متوجه میشیم که قدرت نرم دیگه کاملا متفاوت است، متفاوت از عصر جوزف نایی است. ما امروز وقتی که بخواییم سیاست های خارجی کشورها را بیاییم صحبت بکنیم یا بیاییم اما درگیری دنیا را صحبت بکنیم، بگذاریم که به مخاطبین روشن شد در گذشته ها هر عصر مختلف، مثلا شما اگر در اوایل جنگ جهانی اول و دوم ببینین، این بود که کی تانک های بسیار قدرتمند داره، کی سلاح های بسیار قدرتمند داره، کی هواپیماهای بسیار قدرتمند داره. بعد از اون در شروع جنگ سرد شد، مسئله هسته‌ای شدن بسیار مطرح بود، خب کی سلاح هسته‌ای داره. بعد از جنگ سرد مسئله قدرت اقتصادی به وجود آمد، اکثریت وزارت خارجه های جهان معاونیت اقتصادی یا معاونیت اقتصادی را به وزارت خارجه افزودند. بعد از اون وقتی که ما در سال دهه 2000 یا 2003 وارد شدیم، دیگه آیستا آیستم مفهوم اقتصادی و مفهوم تجارت جهانی مطرح شد که کیها نفت دارن، کیها گاز دارن، کیها در تجارت جهانی سهیم هستن، و بعد از او هواپیماهای بی سرنشین موجود شد. اما امروز دیگه است که کی زیر ساختهای هوش مصنوعی را دارن؟ کدام دولت بیشترین سرمایه گذاری را بر هوش مصنوعی کرده؟ و وضعیت بگونه شده که مثلا من یک مثال از اروپا بتم، شاید بسیار بر مخاطبین جالب باشه. اروپایی ها به دلیل از این که بتوانن به رقابت بکنن در عصر هوش مصنوعی، قدرت نرم بیشتر بگیرن، میرن از کشورهای خلیج وارا در واقع تشویق میکنن که بیاین به کشورهای اروپایی سرمایه گذاری بکنن. مثلا میلیاردها دلار اماراتی ها آمدن در سرمایه گذاری کردن در ایتالیا به خاطر هوش مصنوعی، میلیاردها دلار اتری ها آمدن در فرانسه سرمایه گذاری کردن. پس ما متوجه میشیم که امروز نقش قدرت نرم بسیار تاثیر گذاشته بر سیاست خارجی. مثلا اگر اصل هوش مصنوعی نمی بود، امروز شما سرمایه گذاری های هنگفتی را که قطری ها میکنن، سعودی ها میکنن یا اماراتی ها میکنن، به دلیل پول های سرسام‌آور را که دارن و به دلیل زیرساخت هایی که در کشورهای اروپایی وجود داره، زیرساخت و دانش در کشورهای خلیج وجود نداره و پول های به اندازه و به حساب در کشورهای اروپایی وجود نداره. این دو دانه ترکیب همه شده دادن. مثلا فوتبال با عنوان که یک مثال بسیار ساده بگیم، با عنوان پدیده جهانی و با عنوان قدرت نرم است، کدام باشگاه، کدام بازیکن چقدر نقش داره. ما در گذشته یک کسی یک همیشه یک جنرال نظامی در جهان شناخته میشد، در موردش کتاب نوشته میشد، افسانه ساخته میشد، مستند ساخته میشد، اما امروز شما میبینید که ستاره های فوتبال تیم های بزرگ جهان هستن که نقش دارن. حتی هویت افراد میتونه جابجا باشه، یک پدیده بسیار لایق فوتبال میتونه از یک کشور شرقی باشه، تمام کشورها دوست دارن که بر از او تابعیت بتن و بازی بکنن در تیمشان. پس ما متوجه میشیم که قدرت نرم، بازم تاکید اگر بکنم که در عصر جهانی شدن قدرت نرم دیگه از دست دولت ها رفته، یعنی حاکمیت دولت ها بر قدرت نرم داره تضعیف میشه، نه تنها که خود دولت، افراد، تیم ها، کمپنی ها، نهادهای خصوصی، اینجوها، پیدی ها، تمام از این در قدرت نرم نقش دارن و سهیم هستن در عصر جهانی شده.
درست جناب استاد، اگر کوتاه پیرامون تهدیدها و فرصتهای جهانی شدن برای سیاست خارجی کشورها هم صحبت کنیم که جهانی شدن چی فرصتها و تهدیدهایی را متوجه سیاست خارجی کشورها ساخته؟
یکی از، اگر ما بیاییم روی فرصت جهانی شدن در نقاط صحبت بکنیم، یکی از فرصتهایی است که تمام کشورها از دانش و از توانایی که در جهان خلق میشه استفاده کرده میتونن که در گذشته انحصاری بود. در گذشته هر کسی که یک کار را میخواست انجام بده محدود به اون کشور خاص میبود. اگر یک اختراع صورت میگرفت، اگر یک مقاله چاپ میشد، اگر یک کتاب چاپ میشد، اگر یک فناوری بود میمد، اگر موسیقی بود، اگر فلم بود، انحصاری بود. اما شما در امروز در عصر دیجیتال شدن متوجه هستین که نیاز نیست که به خاطر اینکه برین فیلم کدام کشور یا نمیدانم اختراع کدام کشور بین با یک مذاکره چند لایه طولانی را انجام بدین. بسیار به سادگی خود نهادهای خصوصی و هم کشورها بدون از اینکه امی که اختراع یا یک فرض کنین آیفون از تکنولوژی بسیار بلند برخوردار است، امی که یک تفاوت یک تحول در اجتماعی است، امو روزی که در ایالات متحده امریکا رونمایی میشه و فردا شما میتونید در امارات و در قطر و حتی در کابل از او استفاده بکنید. پس ای از فرصتایش که در گذشته ها باید ای را باید مذاکره میکردین، صحبت میکردین، سفارتخانه نقش کلیدی داشت که امروز او مثلا نیست. مسئله تجارت جهانی که دیگه به یک قرار نیست که شما برین حتماً با کشورهای مختلف صحبت بکنند، اتحادیه‌های مختلف از مثل اتحادیه اروپا، مثل اتحادیه سارک در منطقه افغانستان، مثل ایکو و تمام سازمان‌های دیگه که شما نمایندگی دارین، شما با تنهایی نمیتونین تصمیم بگیرین، میان صحبت میکنین و دانش جهانی، آگاهی جهانی و اینترنت جهانی، هوش مصنوعی جهانی که نهادهای مختلف کار میکنه، مثلا هست 1000 تا دانشمند امریکا کار میکنه تا یک اپلیکیشن به وجود برن. وقتی که به وجود آوردن فردا میتونه کسی در دهکده کابل یا افغانستان از او استفاده بکنه، که از فرصت های جهانی شدن است. اما آنچه که چالش های جهانی شدن است که در گذشته هم این نگرانی بوده و حالا این نگرانی افزایش پیدا میکنند، جهانی شدن متاسفانه که از مشکلاتش این است که هویت های خرد و کوچک هم میبلن. مثلا شما زبان جهانی شدن دیگه تقریبا یک زبان خاص است که عبارت از همون زبان انگلیسی است. هویت جهانی شدن یک هویت غربی است. شما گاهی وقتایی رقم میشه که تلاش میکنین که کاری که در قریه تان، در ولسوالی تان یا در کشور تان میکنین ایر جهانی بسازین، اما بعضی وقتایی برعکس میشه. زبان های خرد، زبان های کوچک، زبان های بومی از بین میره. فرصت هایی که در قریجات میباشه، در کشورهای کوچک مثل افغانستان و پاکستان و ایران و پیرامونش میباشن یا از بین میره. شما دیگه بجای از این که برین یک فراورده، یک دهقانه، یک فراورده، یک آهنگر از یک بازار افغانستان بخرین، به صدر افغانی شما میتونین به 30 افغانی از چین وارد بکنین، که یه تهدید است، چون کمپنی های بزرگ میان ایره از بین میبرن. اما همزمان باز یک آدم میتونه که از قریه، از کشور مثل افغانستان یا پیرامونش، باز بره به ناسا کار بکنه، باز بره رئیس ناسا باشه. امیدونه که این دیها سالها رئیس ناسا بوده، با پاکستانی ها قدرت از ما این مثال را از منطقه خود ما میزنیم که چطور تانستن از این فرصت های جهانی شدن استفاده بکنن. دوستیتم نمونه مثال دیگرم در مورد که کم زمان میشتن هم فرصت باشه و هم چالش باشه جهانی شدن. وقتی که شما به پایتخت های کشورای منطقه مثل هند و پاکستان و ایران میرین، متوجه میشین که تمام پدیده های غربی از لباس شروع تا موسیقی تا غذا تا رستورانت ایتالیایی و آمریکایی و فرانسوی در این کشورها وجود داره و متوجه میشین که این کشورها بسیار غربی شدن یا غرب زده شدن. اما شما وقتی که میایین در پایتخت های اروپایی مثل پاریس و برلین یا روم میرین، باز متوجه میشین که از یک منطقه میگذرین که از موسیقی عربی میشنوین، موسیقی فارسی میشنوین، موسیقی هندی میشنوین، غذای هندی و رستوران افغانی و پاکستانی را میبینین. دقیقاً این پدیده جهانی شدن است که شما در کشورهای شرقی، در کشورهای فقیر، در کشورهای کمتر توسعه یافته متوجه تاثیر هستین که چقدر تاثیر گذاشته جهانی شدن که او مسائل بومی را داره تهدید میکنه. اما همزمان به این کشورها که باز میایین متوجه میشین که هزاران چهره مهاجر تانسته که در کنار از اینکه ادغام شوه وارد جامعه، او هویت مستقل خودم حفظ بکنه، رستورانت خود داشته باشه، دکان خود داشته باشه، موسیقی خود داشته باشه، با این کشور میزبان صحبت بکنه. مثلا شما در کوچه و پس کوچه های پاریس شما غذای قابلی را پیدا میکنید، شما در کوچه و پس کوچه های برلین میبینید. ایره به خاطر خواستم یک کمی مثال بزنم که او جانی شدن بوره و اندازه ایت تهدید داره، فرصت هم داره، اما شما چطور میتونن استفاده بکنین از اون؟
درست جناب استاد، در امی محور به عنوان پرسش اخیری میخوایم از شما بپرسم که کشورهای جهان سوم با توجه به فرصت ها و چالش ها و تهدیدهایی که فراراهشان از ناحیه جهانی شدن وجود دارن، چگونه می توانند در سیاست خارجی خود تعامل کنند؟ چگونه می توانند سیاست خارجی خود با توجه به محورهای تهدیدها و فرصتهای جهانی شدن تدوین کنند و با منصه اجرا بگذارند؟
یکی از موفق ترین کشورها در این مسئله که تانسته بود که هم او هویت و اصالت و وضعیت خود کنترل بکنه و هم وارد دنیای جهانی شدن بوده و با جهانی شدن نجنگیده بود، چینی ها بود. یک کتابه که از دانشمندان امریکایی نوشته که نمی لحظه حضور ذهن ندارم، او تمام عمود فیز کتابی بود که چین به جایزی که بیایه با جهانی شدن بجنگه، آمد فرهنگ خود جهانی کرد، آمد از این موج یا به قبل یکی از نویسنده های جهانی شدن از این گرباد آمد استفاده کرد، به جای از این که تمام ارزش های خود از بین ببره، ارزش های جهانی شدن پذیرفت، ارزش های خودم وارد جهانی شدن شد. خب بالا چین نمیشه کشور جهان سوم گفت، اما در اون زمان در سالهای دهه 1970 از اون زمان چین این کار انجام داد. من برداشت این است که شما کاروان جهانی شدن نمیتونه نکن بسازین، نه جلوش بگیرین، تنها کار قدم میتونه این است که با این کاروان همگام شوین، هوشمندانه حرکت بکنید و کشورهای جهان سوم ناگزیر هستند که یک بخشی از واقعیت‌های جهانی شدن را بپذیرند، یک بخشی از ارزش‌هایشان از بین میره و یک بخشی از ارزش‌های جدید جایگزین میشه و یک بخشی از ارزش‌های خودشان جهانی میشه. مثلا من یک نمونه شو بر شما میگم، شما بسیاری از نوشیدنی‌های غربی را شامل قهوه و نمیدانم جوس‌های غربی است، شما در تمام رستوران‌های کشورهای آسیایی میبینیم که پدیده جهانی است. دو روز پیش من چیزی را میخواندم، چای به عنوان یک پدیده جهانی رسمیت پیدا کرده، از هند جوانان هندی آمدن درخواست دادن به سازمان ملل و آمار دادن که نقدر مردم چای میخورن، همین چایی که در افغانستان مثلا معروف است، چای سبز، امروز به عنوان یک پدیده جهانی شده، حتی در رستوران‌های غربی از این میشه که چون چای تقریبا میشه گفت که پدیده شرقی است که در چین و هند به وجود آمده، امروز شما در بهترین رستوران هایی که میرین چای است. خب هندی ها یک حالت میتونستن که بیان که علیه جهانی شدن استفاده شن، یا ایست که امو هویتشان امو فراوردهشان امو دارهشان وارد بکنن. اگر کشورهای جهان سومی هوشمندانه حرکت نکنن و با جهانی شدن و با ارزش های جهانی شدن، یک بخشی از ارزش هایش هست، شما نمیتونید تمام ارزش های غربی رو بین بپذیرید، همین گونه که غربی ها نمیتونن تمام ارزش های شما را، اگر بتونین ارزش های انسانی تانه وارد کاروان جهانی شدن بکنین، خوب باشه. غیر از او شما هم هویتتانه، هم زبانتانه، هم اقتصادتانه، تمام چیزتانه میبره. چون جهانی شدن کارشانی است که جهان بسیار وابسته و پیوسته میسازه. مثلا شوک مالی 2008 که در امریکا بود تمام کشورهای دنیا را متاثر ساخت. ولی بگذاریم به عنوان نمونه آخر از کرونا یاد میکنیم. جهان پیش از کرونا 5-6 موج طاعون از این مریضی های واگیر داشته، مثلا در اروپا بوده، از کشورهای اروپایی بیرون نرفته، در ایالات متحده امریکا آمده، در چین آمده. اما چرا کووید-19 یا کرونا بسیار جهانی شد، همگیر شد؟ به دلیل مسافرت بیش از حد است، به دلیل پدیده جهانی است، به دلیل داده ستاد است، به دلیل تبادل اطلاعات و تبادل کالا به این سرعت نشه. شما وقتی که یک بار با بندرگاه ها یا به یوتیوب میبینین بندرگاه های جهانی را که با این سرعت فراورده های جهانی پایین بالا میشن و کشورها میرن، باز متوجه میشن که هیچ قدرت و هیچ توانایی نمیتونه با پدیده جهانی شدن مقابله بکنه و متاثر از این اثر نباشه.
بسیار زیاد تشکر جناب استاد گرامی. در نتیجه میتوانیم طور جمع‌بندی کنیم که جهانی شدن به عنوان یک روند گسترده و غیر قابل بازگشت ساختار سیاست خارجی کشورها را به گونه اساسی دیگرگون ساخته. ای پدیده از یک سو فرصت‌های مثل افزایش همکاری‌های بین‌المللی، دسترسی به بازارهای جهانی، گسترش دیپلماسی چند جانبه و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را برای دولت‌ها فراهم ساخته و از سوی دیگر همچنان چالش‌های همچون کاهش نسبی حاکمیت، افزایش وابستگی متقابل، فشارهای سیاسی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ و پیچیده‌تر شدن محیط تصمیم‌گیری را در سیاست خارجی به همراه داشته. بنابراین کشورها برای از اینکه در عرصه روابط بین‌الملل موفق باشند، ناگزیر هستند که سیاست خارجی خود را با واقعیت‌های جهانی هماهنگ بسازند. این امر از یک طرف مستلزم تقویت ظرفیت‌های دیپلماتیک، افزایش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، استفاده از دیپلماسی هوشمند و درک دقیق از تحولات جهانی است. و در نهایت میتوان گفت که در عصر جهانی شدن سیاست خارجی موفق امو سیاستی است که میان حفظ منافع ملی و تعامل سازنده با نظام جهانی یک تعادل برقرار کنه و از فرصتها به نفع خود استفاده کنه و در برابر تهدیدها واکنش یا کنشهای سودمند و مطلوب داشته باشه و از طرف دیگر بر حفظ ارزش‌های خود نیز موفق و فائق آید. جناب استاد بسیار گرامی، از حضور و فرصت ارزشمند و با باحث بسیار سازنده و ارزشمند را که ارائه کردین سپاسگزار هستیم و همه مستفید شدن. اگر در پایان حرف باقی باشد در خدمت شما.
بسیار ممنون از این که مرا دعوت کردین و سپاسگزار از این پادکست بسیار خوبتان. بس آخر مایی است که اگر ما میخواییم که به هر پیشرفت دسترسی داشته باشیم، به جای از این که با پدیده های مثل اینترنت، هوش مصنوعی، دانش نوین بیم بجنگیم و بیاییم در واقع باید تشنج ایجاد بکنیم، باید واقعیت بپذیریم. قرار نیست تمام ارزش های زیر ما بپذیریم. ما از خوبی هایی که پدیده ها دارن، چون امکان نداره که شما در عصر اینترنت بدون اینترنت باشین، در عصر هوش مصنوعی بدون هوش مصنوعی باشین و در عصر جهانی شدن شما علیه جهانی شدن باشین یا بگوین که ما را و کاروان جهانی شدن غرض نیست. با اصطلاح مرد به این بابت ما ناگزیر هستیم که به این فرایند بپیوندیم و بسیار ممنون از دعوتتون.
بسیار تشکر جناب استاد گرامی و سپاسگزارم از شما شنونده های عزیز که تا این دم ما را همراه و همگام بودین. تا برنامه دیگر و موضوع بعدی همه شما دوستان نهایت عزیز را به ذات یکتا می‌سپاریم. بدرود.